بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. جلسه 11 تجزیه و ترکیب یک یا کتاب صرف کاربردی رو انشالله شروع میکنیم. بحث ما در درس نهم و در صفحه 71 در مورد علائم فعل متعدی بود. فعل متعدی رو تعریف کردیم، فعل لازم رو تعریفش رو عرض کردیم. حالا یکی از چیزهایی که در تجزیه ترکیب مهمه، فعلی رو در جمله میبینیم. حالا میخوایم ببینیم که این متعدیست یا لازمه، و اگر متعدیست مثلا مفعولهاش کدام هست که اینو در تجزیه و ترکیب در نظر بگیریم. علامتهایی رو برای فعل متعدی فرمودن، دو سه تا علامت رو ما اینجا داریم. از این علامت ها استفاده میکنیم برای تشخیص فعل متعدی و لازم. بعد هم مباحثی در همین رابطه و تذکراتی. این درس هم از درس هایی است که جلسه قبل هم عرض کردم از درس های مهم هست، چون در کتاب های دیگه به صورت پراکنده ذکر شده. شاید مثلا یه مطلبش تو شرح کافیه باشه، یکیش توی مثلا فلان کتاب باشه. اینکه مجموعاً یک جا ذکر شده باشه تو مباحث کتاب های صرف یا نحو به صورت یک جا ذکر نشده، لذا انشالله اینها رو تماما یاد بگیریم و در تجزیه و ترکیب مد نظر داشته باشیم. یکی از بله، حالا صفحه 71 رو میخونم. علائم فعل متعدی. یکی از راههایی که غالبا برای تشخیص فعل متعدی مفید است، توجه به معنای فعل و طرح سؤال چه کسی را یا چه چیزی را در قبال آن است. اینجا ما تعبیر غالبا رو ذکر کردیم، یعنی اکثرا در 90% موارد، 95% موارد این جواب میده، زیرا حرف را در زبان فارسی علامت مفعول بیواسطه است. مفعول بیواسطه با را مشخص میشه. صحت سؤال مذکور بیانگر متعدی بودن فعل و غلط بودن سؤال علامت لازم بودن آن است. مثلا در قبال نصر تو یا ضرب تو میتونیم بپرسیم چه کسی را، یاری کردم چه کسی را، یا میگیم که نصر از زید یاری کرد، میپرسیم چه کسی را. و اگر فعل ما اینطوری باشه، فهمتو، فهمیدم، اینجا میگیم چه چیزی را، یا فهمتم، فهمیدید، اینجا میتونیم بگیم چه چیزی را. ولی در قبال فعل لازم مثل ذهبتو و جلستو اگه بگه رفتم چه کسی را، معنا نداره، چه چیزی را معنا نداره. جلستو نشستم، اینجا معنا نداره بگیم که چه چیزی را، بلکه بگیم که در ذهبتو میگیم به سوی چه کسی، ذهبتو الا، مثلا به سوی چه چیزی، مثلا ذهبتو الى المدرسه، به سوی مدرسه، یا با چه کسی، ذهبتو مع زیدن، یعنی با زید رفتم. به هر حال یک چیزی میخواد، همینطوری خالی خالی نمیشه بگیم. جلستو هم همینطوره، به صورت خالی بگیم که جلستو نشستم صندلی را، نه، نشستم بر صندلی، یا نشستم در خانه، نشستم در ماشین، اینطوری. اینجا گفتیم غالبا این روش غالبی است و در مورد بعضی از افعال کارایی ندارد، یعنی چند مورد بیشتر نیست، یعنی فعل‌های خاصی هست که ما برخورد می‌کنیم بهش. حالا ما یکی دو موردشو اینجا گفتیم، شاید یکی دو مورد بیشتر هم نباشه سرجم غیر از اینهایی که ما عرض کردیم، لذا خیلی کمه مواردی که این به اصطلاح راه جواب نمیده در مورد فقط بعضی از افعاله. مثلا حالا ما عبارت رو میخونیم، گفتیم این روش غالبی است، در مورد بعضی از افعال کارایی ندارد. مثلا فعل سأل متعدی است و در قرآن کریم افعالی مانند سألتهم و سألتکم به کار رفته. خب ولی در فارسی گفته نمیشود سوال کردم او را، بلکه گفته میشه که از او سوال کردم. همچنین فعل خافه متعدی است در آیه شریفه فلا تخافوهم، نترسید از آنان، و خافونه که خافونی بوده یعنی بترسید از من، ان کنتم مؤمنین. اینجا مفعول بیواسطه داره، یعنی اگه از شما سوال کردن که در آیه شریفه فلا تخافوهم، هم چیه؟ میگید مفعول بیواسطه تخافو. دوباره میگید که غیر از این هم مفعول بیواسطه دیگه ای هم هست، میگیم بله خافونه که بوده خافونی، این یا هم مفعول خافو بوده یعنی بترسید، خف خافا خافو یعنی بترسید از من. ولی در فارسی گفته نمیشود ترسیدم او را، بلکه گفته میشود از او ترسیدم. البته این دو تا فعل تو عربی هم به اصطلاح دو استعماله هستن، لذا گفتیم که البته فعل خافه با من نیز استعمال شده، مثلا خاف منه یعنی ترسید از او. حتی سأله، سألته، سألت منه هم داریم. پس در واقع این فعل در واقع هم با من استعمال شده هم بیواسطه، ولی به هر حال مفعول بیواسطه داره. از طرف دیگر مفعول بعضی از افعال لازم عربی، خب این یه جهت گفتیم که فعل لازم رو نمیشه چه کسی را چه چیزی را به کار ببریم، ولی بعضی از افعال عربی در فارسی با اینکه فعل لازمه ولی سوال چه کسی را و چه چیزی را میشه کرد، لذا نفتیم از طرف دیگر مفعول بعضی از افعال لازم عربی در فارسی به صورت مفعول بیواسطه معنا میشه. مثلا دعا علی، او را نفرین کرد. دعا علی لازمه، در مقابل فعل لازم چه کسی را چه چیزی را غلطه، ولی در مقابل این فعل به خصوص اشکال نداره. بگیم که دعا علی نفرین کرد، بگیم چه کسی را چه چیزی را، این میشه. البته اینجا هم باز یه نکته ای هست که فعل دعا اگر با لهو بیاد یعنی او را دعا کرد، دعا لهو یعنی دعا کرد بر له او، یعنی او را دعا کرد. دعا علی یعنی بر علیه او دعا کرد که همون میشه این نفرین کرد. در فارسی دعا کردن با نفرین کردن جداست لغتش، در عربی نه، هر دو همون دعا یعنی خواند، خدا رو خواند. حالا دعا خواند بر له او میشه دعا، خواند بر علیه او میشه نفرین. خب به هر حال حالا این علامت مهمیه، یعنی چه کسی را چه چیزی را اهمیت داره. علامت دیگر این است که فعل متعدی در استعمالات خود مفعول به یا ضمیر آن را بیواسطه منصوب میکند، یعنی مفعول به را بیواسطه منصوب میکند، ولی فعل لازم با واسطه حرف جر مفعول میگیره، لذا مفعول فعل متعدی را مفعول بیواسطه، مفعول فعل لازم را مفعول با واسطه میگن. این علامت هم از تعریف فعل متعدی و لازم استفاده میشه که در فعل متعدی و لازم تعریفش رو در پاورقی صفحه قبل در پاورقی دو از شرح ابن عقیل داشتیم. اونجا از شرح ابن عقیل اینطوری عبارتش این بود، گفته بود فعل متعدی هو الذی یصل الی مفعوله به غیر حرف جر، متعدی اون استش که به مفعول خودش میرسد، یصل از وصل یصل است دیگه، میرسد به مفعول خودش بدون حرف جر، مثل ضربت و زیدن. و لازمو ما لا یصل الى مفعوله لازم آن است که نمیرسد به مفعولش مگر با حرف جر. از این تعریف استفاده میشه که پس هر جا ما دیدیم فعلی با حرف جر مفعول رو گرفته این علامت میشه این فعل لازمه، ولی بدون حرف جر گرفته این فعل متعدیه. علامت سوم، علامت سوم این است که اسم مفعول فعل متعدی بدون حرف جر میاد، مانند مضروب، منصور، مکتوب، ولی اسم مفعول فعل لازم با حرف جر میاد. مثلا مذهوب به یعنی برده شده از ذهبه، مغضوب علی یعنی غضب شده، مرغوب فی یعنی مورد رغبت قرار گرفته، مورد تمایل و رغبت واقع شده. خب اینم مهمه، یعنی اگر شما یه جایی اسم مفعول رو بدون حرف جر را آورده، مثلا میگه زید منصور است یعنی یاری شده است، معلوم میشه یه کلمه نصر و نصره فعل متعدیه. ولی اگر گفت زید مغضوب علیه است، زید مدعو علیه است، یعنی زید نفرین شده است، این که نمیگه مدعو، میگه مدعو علی، یا نمیگه مغضوب است، میگه مغضوب علیه است، این نشان میده که این فعل فعلش که غضبه باشه فعل لازمه. خب این سه تا علامت. علائم دیگری هم فرمودن که در کتاب‌های مفصل، مثلا گفتن که اگر فعلی در ماضی بر وزن فعوله باشه، مثل کرمه، حسنه، شرفه، این همیشه لازمه، خودم یه علامت میشه. علائم دیگری هم هست که آدرس داده. به نظر میرسد ها، حالا یه علامت دیگه، به نظر میرسد که بهترین راه شناخت افعال متعدی و لازم مراجعه به کتاب‌های لغته. کتاب‌های لغت که در درس دو هم بحثش رو کردیم، اینها میاد اگر فعلی متعدی باشه یه جوری به ما محاله میکنه که این فعل متعدیه. گفتیم فعل متعدی رو المنجد چطوری مینویسه، الوسیط چطوری مینویسه، یه مفعول بیواسطه براش ذکر میکنه که ما میفهمیم این فعل ما متعدیه. بهترین راه شناخت افعال متعدی و لازم مراجعه به کتاب‌های معتبر لغت هست، زیرا این کتاب‌ها اوزان هر فعل و معانی مختلف آن را بیان کرده و در مورد هر معنا به لازم و متعدی توجه داشتن. اینا همچنین در مورد افعال لازم حرف جر مناسب با هر یک از معانی فعل را نوشتن. خب تا اینجا فعل متعدی و لازم و علائمش. حالا اگر فعل لازمی رو خواستیم متعدی کنیم، یه فعلی داریم لازمه، چطوری میشه این رو متعدی کرد؟ از دو راه میشه متعدی کرد، یکی با حروف جر ما متعدی میکنیم، یکی هم به باب افعال و تفعیل و بعضی از افعالی که بالاخره معنای تعدیه‌ای دارن به اون افعال هم میتونیم ببریم. لذا میفرماید متعدی کردن فعل لازم راه‌هایی دارد، یکی از این راه‌ها بردن به باب افعال یا تفعیله. البته بعضی از بابهای دیگه هم هستن مثل استفعال و اینا که به اون باب ها هم ببریم متعدی میشه، ولی این دو باب بیشتر برای تعدیه به کار میره، این دو باب تعدیهش بیشتره. مانند ذهب تو رفتم، از ذهب تو بردم، در قرآن است که از ذهب تم طیبات کن، این یا اذهب الله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، اینجا ليذهب متعدی میشه، ذهب رفت، اذهب برد. فرحت خوشحال شدم، فرحت خوشحال کردم، اینطوری میشه. البته باید توجه داشت هر فعل لازم را نمیتوان با بردن به یکی از دو باب مذکور متعدی نمود. به طور کلی رفتن فعل ثلاثی مجرد به هر یک از ابواب مزید، حالا باب افعال باشه، تفعیل باشه، تفعول باشه، این سماییه، باید ببینیم اصلا رفته اونجا متعدی شده نشده. اینطور راه دیگه، مثلا بعضی موقع به باب افعال میره متعدی میشه، این کلمه دیگه به باب تفعیل نمیره، گاهی نه به باب تفعیل بره مثلا همین فرحه تو باب تفعیل متعدی میشه، تو باب افعال معمولا استعمال نمیشه. مثلا افرحه اگرم استعمال بشه خیلی معروف نیست. راه دیگر تعدیه فعل استفاده از حروف جر است، مثل مررت به زید، از کنار زید رد شدم، یا ذهبت به زید، زید را بردم. حالا تعدیه با حروف جر خودش احکام مهم میداره که در درس بعد اصلا یه درس اختصاص میدیم به این. پس دو راه شد، تعدیه با بردن به یکی از ابواب مزید. حالا ما اینجا افعال و تفعیل گفتیم، ولی خب بیشتر از اونم هست، اون ابوابی که بالاخره این هنر رو دارن که لازم رو متعدی کنن. راه دیگه همین هستش که از حروف جر استفاده کن. آیا فعل متعدی هم میشه لازم کرد؟ میگیم بله، فعل متعدی هم با رفتن به بعضی از ابواب مزید لازم میشه. مثلا جمع زیدون الناس، این متعدیه، جمع کرد زید مردم را. به باب افتعال که بره میشه جمع شدند. مثلا دهرجه قلتاند، این رباعی مجرد متعدی هم هست. تدهرجه قلتید، زلزله لرزاند، تزلزله لرزید، الی آخر. پس فعل لازم رو، فعل متعدی رو به بعضی از ابواب ببریم، البته نه همه ابواب، اون ابوابی که کارشون این هست. حالا این نکات رو بهش توجه بفرمایید، نکات مهمی است. ممکن است یک فعل دارای معنای متعدی و معنای لازم باشد. مثلا فعل عطا اگر به معنای جاء باشد لازمه، اگر به معنای فعل باشد متعدیه. مثلا عطا زیدون الامر، زید آن کار را انجام داد. در قرآن کریم هر دو مورد آمده، یعنی هم عطا به معنای انجام داد آمده، هم به معنای آمدن آمده. اون وقت در کتاب لغت چطور این رو به ما حالی میکنه؟ مثلا یه وقت میگه عطا زیدون، یعنی زید آمد، جلوش مینویسه جاء، اینجا مفعول برایش ذکر نمیکنه، میفهمیم که لازمه. دوباره در کتاب لغت مینویسه عطا الامره، مفعولش رو میاره، ما میفهمیم که دوباره جلوش مینویسه فعل، یعنی انجام داد. یه فعل متعدی هم میاره، ما میفهمیم که این عطا متعدیه. همچنین فعل صفحه لازم و متعدی استعمال شده، مانند صفحه دم، خون ریخت، جاری شد. صفحه زیدون دم، زید خون را جاری کرد و ریخت. در فعل عطا معنای لازم به فعل با معنای متعدیش فرق داره، اون لازمش آمدن، متعدیش انجام دادنه. ولی در فعل صفحه خود ریختن یکیه، منتها به صورت لازم و متعدی است، اصل معنا یکسانه. در بعضی از افعال نیست، در یک وزن متعدی و در وزن دیگر لازمه اون فعل ما. مثلا حزن در باب فعل یفعل و متعدیه. شما که بگید که شما که قبلا گفتید که در صفحه 72 همون خط اول گفتید که خط دوم گفتید که ماضی اگه فعله باشه لازم، اینجا دارید میگید که متعدیه، این که با اون جور نیست. نه، دقت بفرمایید، ما گفتیم که اگر ماضی فعله باشه، به مضارعش که حرفی نزدیم، اینجا ماضیش فعله نیست که، ماضیش فعله است، فعله. فعله اگر باشه مثل حزنه، مزارش یفعلو مثل نصره ینصرو، نصره ینصرو متعدیست، حزنه یهزنو هم متعدیست. حزن تو زیدن، یعنی زید را غمگین کردم. در آیه قرآن داره لا یهزنهم الفزع الاکبر، ناراحت نمی کند آنها را اون ترس بزرگ قیامت. اینجا الان متعدیه، حزنه یحزنو. در آیات سوره یوسف داره اینی لیحزنونی ان تذهبو به، منو ناراحت می کند، این یحزنو پس متعدی. خب حالا در باب فعل یفعلو لازمه، همین معناست. حوز این همون ناراحت شدن، ناراحت کردن، ناراحتی به اصطلاح. معنای همین ماده در باب فعل یفعل لازمه، مثل حزن زیدون، زید غمگین شد. اینجا دیگه حزنه مفعول نمیگیره، لازمه. اون وقت بابش البته باید فعله باشه، مازیش فعله باشه، مزادش یفعلو باشه. ماننده آیه شریفه لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. اینجا یحزنون یعنی ناراحت نمیشوند، خوفی بر آنان نیست و آنان ناراحت نمیشوند. یحزن و یحزنون نیست، ناراحت نمیشوند. غیر از این است که بگیم ناراحت نمی کنند کسی رو، نه، خودشون ناراحت نمی شوند. در فارسی هم بعضی مصدرها مثل ریختن و شکستن هم لازم متعدی شده هم متعدی، استعمال شده هم متعدی. مثلا شیشه شکست، یه وقتا میگیم شیشه شکست یعنی خود شیشه شکست، این لازم. شیشه شکست دیگه چه کسی را چه چیزی را نداره، شکسته دیگه. یه وقتا میگیم حسن شیشه را شکست، اگر بگیم حسن شکست میگیم خب چه کسی را چه چیزی را، میگیم شیشه را، مثلا کوزه را، آینه را، اینطوری. یا قلب مثلا زید را، اینطوری. شیشه را شکستم، آب ریخت، در ریختنم اینطوریه. البته تو صفحه دم هم داشتیم، صفحه دم خون ریخت، صفحه زیدون دم زید خون را ریخت. در فارسی هم میگیم که آب ریخت یا خون ریخت، خون جاری شد. یه وقت میگیم زید آب را ریخت، این مثل همون صفحه عربی میمونه. خب در تذکر یک ما گفتیم که یه فعل ممکنه دارای معنای لازم باشه، ممکنه دارای معنای متعدی باشه. خود این که یه فعل دارای معنای لازم و متعدی میشه سه جور بود. یه وقت است توی یه معنا لازمه، توی یه معنای دیگری متعدیه. یه وقت است نه، تو همون معنای خودش یک معنا هم داره، هم لازم استعمال میشه هم متعدی استعمال میشه، مثل صفحه. یه وقت است نه، معناش یکیه، لفظش یه مقدار تفاوت داره. مثلا فعل یفعلوس یا فعل یا فعل یفعلوس، الفاظش تفاوت داره. پس گاهی با تفاوت معنوی است، گاهی با تفاوت لفظی است، گاهی بدون تفاوت است. یعنی این که ما میگیم که شماره یک ممکن است یک فعل دارای معنای متعدی و معنای لازم باشه، این در واقع سه جوره. گاهی تفاوت معنوی است، گاهی تفاوت لفظی است که منجر به معنا میشه، مثل همون حزنه یحزنو و حزنه یحزنو. گاهی هم تفاوت نه لفظیست نه معنوی، ولی تغییر داره، مثل صفحه و مثل شیشه شکستن در فارسی. بعضی از افعال متعدی نکته دوم در مواردی با حرف جر استعمال شدند، مانند نصحت زیدن و نصحت لزیدن و شکرت سعیه و شکرت لسعیه. در این موارد چون فعل ما متعدیست و معناش هم متعدیست، گفتن که حرف جر زاید، این رو مرحوم رضی در شرح کافیه فرموده. نکته سوم، یعنی الزامن، یعنی این نکته ما میخواد بگه که اگر یه وقت حرف فعلی متعدی بود یه حرف جر دیدی، فکر نکنید که حتما دیگه این لازمه، نه، ممکنه که این حرف جر اگر معنای خاصی نمیده این چیز باشه، زائد باشه. نکته سوم، در بعضی از افعال لازم در مواردی بدون حرف جر مفعول گرفتند. این امر معمولا به دلیل کثرت استعمال فعل در آن موارد است. حذف حرف جر منصوب شدن مجرور را به دنبال دارد از نظر نحوی. کلمه‌ای که حرف جر آن حذف شده منصوب به نزع خافض نامیده می شود. این یعنی چی منصوب به نزع خافض؟ که زیادم سوال می کنن دانش پژوها، میگن منصوب است به نزع خافض. یعنی چی؟ نزع اصلا یعنی چی؟ نزع یعنی کندن و از ریشه در آوردن. به جان کندن هم میگن نزع، یعنی کسی جانش بیرون میاد. خافز یعنی چی؟ از خفز میاد، خفز جناح که میگن. خافز یعنی حرف جر، جار به اصطلاح، یعنی جر دهنده. وقت نزع خافز یعنی چی؟ یعنی ما حرف جر رو از جمله بیرون بیاریم. نزع یعنی کندن و بیرون در آوردن دیگه. ما حرف جر تو جمله بوده، کندیم انداختیم بیرون، این میشه نزع. نزع خافز هم میشه، یعنی ما حرف جر رو کندیم و انداختیم دور. خب ما چرا همچی کاری میکنیم اصلا؟ حالا بعدش میاد چرا میکنیم. مثلا فعل سکنه دخلا نزلا نسبت به مکان گفتم بدون حرف جر استعمال میشه. اینا رو عرب زبان در مکانهای محدود بدون حرف جر استعمال کرده، مثل سکنت البیت. ولی اگه مکان محدود نباشه مثل بادیه و بیابان، میگه سکنت فل بادیه مثلا، سکنت فل براری مثلا. ولی در یه مکان محدود میگن سکنت البیت، ساکن شدم خانه را. دخلت الدار، وارد شدم خانه را. در عربی مستقیما بیت رو به عنوان مفعول خودش گرفته، ولی در فارسی ما نباید اینطوری ترجمه کنیم. در فارسی باید اون حرف جری که افتاده اونم ترجمه کنیم. مثلا بگیم که ساکن شدم در خانه، داخل شدم در خانه و نازل شدم، یعنی فرود آمدم در شهر. اینطوری در رو در واقع بیاریم، کلمه در. لذا ایشون میفرماید که و نیز در قرآن کریم افعال مانند جاء و اتى مفعول خود را بدون حرف الا گرفتن. جاء چون زیاد استعمال میشه، جاءهم، جاءک، جاءنی، بعد از جاءنی اینا هست. چون جاء زیاد استعمال میشه، اینها آمدند اون حرف جرش رو حذف کردن به خاطر کسرت استعمال. مثلا هل اتا که حدیث و موسی، از شما سوال میکنیم، اتا لازمه یا متعدیه؟ اتا یعنی آمد، اتا یعنی آمد. آیا آمده از تو را حدیث موسی؟ خب این اتا آمد که فعل لازمه، چطور مفعول بی واسطه گرفته شده؟ اتا که، یا اتا هم عذابون علیم، یا غیر مردود. خب اینجا الان فعل ما عطا هست، کم مفعولش ضمیر مفعولیه و فاعلش هم حدیثه، حدیث و موسی، موسی هم مضاف الیه حدیثه. اون وقت اینجا الان سوال میشه که ما چرا نگفتیم عطا الیک، یعنی آمد به سوی تو حدیث موسی، آمد تو را حدیث موسی. این لازم نیست که ما بی واسطه معنا کنیم. پس چرا اینطوری تو قرآن آمده؟ بگیم به واسطه کسرت استعمال. حتی اتاهم نصرنا، آمد ایشان را یاری ما. حتی ازا جاعت هم ساعه، آمد ایشان را، یعنی به سراغشان آمد قیامت. این هم منصوب به نزع خافز. پس هر جا شنیدید میگن فلان فعل، فلان اسم منصوب است به نزع خافز، یعنی قبلا مجرور بوده. اگر یه هم چیزی دیدیم، ما فکر نکنیم که اتاهم، اتا مفعول بی واسطه دارد پس این متعدی است. نه، اتا از نظر معنا جور در نمیاد که متعدی باشه، پس لازمه. خب اگر لازمه، چرا مفعول بی واسطه داره؟ میگیم نه، مفعول بی واسطه نداره، با الا متعدی شده، عطا الیهم بوده یا عطا لهم بوده، بالاخره حرف جر داشته. میگم پس حرف جرش رو چرا نمیبینیم؟ میگیم حرف جرش چون زیاد استعمال میشده، دیگه حرف جر رو به کار نبردن، شده عطا هم، جا هم، جا اکه. اینا زیاد تو قرآن هست. نکته چهار، بعضی از افعال بیش از یک مفعول بی واسطه یا با واسطه دارن. خب بله، اعتیت و زیدن مالن، افعال دو مفعولی داریم در نحو و صرف، خوندید یا میخونید انشالله. اعتیت و زیدن مالن، دادم به زید مالی را. اعتیت و فعل و فاعل، زید مفعول اول، مالن مفعول دوم. حالا شما بفرمایید که چرا مالن بعد از زید آمده، قبلش بیاد، مهم نیست. میتونه من بگیم اعتیتو مالن زیدن، ولی معمولا جمله رو به این شکل میگن. چرا به این شکل بگن؟ یعنی مال رو که مفعول دومه بعد از زید میارن، چون زید نه اینکه این مال رو گرفته، زید فاعل نسبت به مال و فاعل جلوتر از مفعول میاد، لذا اینجا اعتیتو زیدن، زیدن که مفعول اوله، مالن رو چکار کرده؟ جلوتر از مالن آمده. جلست و فیلبیت علال کرسی، دوتا مفعول با واسطه گرفته. سألت و زیدن ان امر، سوال کردم از زید درباره امر. اینجا ما سه تا مثال آوردیم، یه مثال دو مفعول بی واسطه است، مثال دوم دو مفعول با واسطه است، مثال سوم یه مفعول بی واسطه و یه مفعول با واسطه. پس تذکر چهارم چی شد؟ که بعضی از افعال لازم، بله، بدون حرف جر مفعول گرفتند. اون وقت در تذکر سوم اینطوری بود، تذکر که منصوب از خافض بود، در تذکر چهارم اینطوری بود که ممکنه ما دو مفعول داشته باشیم، یعنی افعال دو مفعولی بهشون میگن. افعال دو مفعولی هم دو جورن، بعضی هاشون بر سر مبتدا و خبر وارد میشن، یعنی قبلا اینطوری بوده زیدون عالمان، زید عالم است، این فعل دو مفعولی میاد مبتدا و خبر رو دوتا مفعول خودش قرار میده، میگه زننتو، یعنی گمان کردم، زننتو یا علمتو، فهمیدم، به اینا میگن افعال قلوب، افعالی که با قلب و ذهن و فکر سر و کار دارن. علمتو زیدن عالمان یا قائمان یا نائمان. بعضی از فعل‌های دو مفعولی نه، بر سر مبتدا و خبر وارد واقعا وارد نمیشن، مثل همین اعتیتو، دادم به زید مالی را. اینجا قبل از اینکه اعتیتو بیاد، این زید و مال مبتدا و خبر نبودن، زیدون مالون نبوده، زید گیرنده اون ماله، مالم گرفته شده است، یعنی زید در واقع فاعله. چرا؟ چون از من میگیره. ولی در اینجا مفعول اول اعتیتو هست و مالن مفعول دومش هست. خب یه نکته دیگه که باز در نکته پنجم ما گفتیم، ما ها خیال میکنیم که فعل متعدی اونه که مفعول داشته باشه، پس اگر توی جمله فعل ما مفعول نداشت دیگه متعدی نیست. نه، این حرف غلطه. فعل متعدی اون استش که بتونه مفعول بگیره، درست شد؟ حالا ممکنه که نگیره، مثل اینکه میگیم که آدمی که مثلا پول داره، ثروت داره، مثلا این میتونه مسکن داشته باشه، ولی به معنی این نیست که باید مسکن داشته باشه، ممکنه به دلایلی نخواد مسکن داشته باشه، پول داره میتونه هم بخره، ولی به دلایلی نخواد این کار رو بکنه. پس اینکه آدمی که مثلا دارا هست حتما مسکن داره، نه. اینم همینطوره، اگر یک فعلی رو ما تو جمله دیدیم مفعول نداره، خب مفعول نداره دیگه، پس لازمه نه، ممکنه متعدی باشه. لذا در نکته پنجم اینطوری هست، در بعضی از موارد مفعول فعل متعدی ذکر نمیشود. حالا من این متعدی نیست، چرا ذکر نمیشه؟ چون نیاز نیست، آدم که نباید هر چیزی رو که زمینش بود انجام بده. نه، گاهی نیازم نیست انسان مثلا حرف خوب مت تا بزنه، نیاز نیست که حرف بزنه، بله، و آن در جایی است که غرض متکلم بدون ذکر مفعول تعمیم میشه. بستگی داره که من که این فعلو میگم منظورم چی باشه. مثلا کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، قرآن میگه بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید. خب این کلوا چی بخوریم؟ نه، نوشته که اینجا و اشربو، میتونست بگه کلو اطعمه و طعام ها رو، و اشربو مایعات را، مثلا چیزی نگفته، چون نیاز نبوده، دنبال این نبوده که چی بخوریم، دنبال این بوده که خوردن و آشامیدنتون با اسراف نباشه، حالا هر چی خوردی، اون چیزش دیگه مهم نیست که نون باشه یا مثلا غذای دیگه باشه یا آب باشه یا یک نوشابه دیگه باشه. مثال دیگه، فاما من اعطا و اتقا، اما کسی که عطا کند، اعطا یعنی اعطا کند، ببخشد و متقی باشد. خب این اعطا، عطا کند چه چیزی را؟ اعطا مالا، اونش مهم نیست، الان ممکنه که خب کسی که اعطا میکنه بالاخره مال میده دیگه، معلومه. ولی اینجا منظور با این استش که کسی که دست دهنده داشته باشد خداوند متعال، این پاداش ها رو به او خواهد. در این موارد نباید پنداش که فعل مذکور لازم است، بلکه مفعول فعل متعدی ذکر نشده است. در دو مورد مذکور، یعنی تو این دعایه، مقصود گوینده که مسئول خدا و پیامبر خدا باشه که این قرآن آورده، مقصود گوینده با بیان اصل فعل تحقق یافته است. اصل این که میگه که کلو و اشربو، مقصودش این بوده که اسراف نکنی، تحقق یافته. در بعضی موارد نیز مقصود متکلم با ذکر یکی از دو مفعول محقق می شود. گاهی یکیشو میاره، مثلا اعتیت و زیدن. یه وقت مثلا میگه که خب زید پسر عموت، فامیلت، دوستت هم که هست، هم کلاسیت هم که هست، تو اصلا چیزی به زید نمیدی. میگم چرا؟ من به زید مواردی کمک کردم یا مثلا اموالی دادم. اینجا مهم نیست که من چی دادم، میخوام بگم که زید مهمه، چون سوال اون شخص اینه که من به زید نمیدم. یه وقت هم هستش که فقیر مهم نیست، شخصی به من میگه که شما هیچ انفاقی نداری، ندیدم مالی بدی، صدقهی بدی، زکاتی، خمسی، هیچی ندیدم اصلا. میگم نه من میدم. حالا میدم به کی میدم اونش دیگه مهم نیست، بالاخره زکات رو به فقیر میدن، صدقه رو به فقیر میدن. حالا اون دیگه، یا مثلا فردش مهم نیست که زید امره، بستگی داره. حالا در آیه شریفه اینطوری فرموده: ولسوف یعطیک ربک فترضا، خداوند متعال روز قیامت به قدری به تو خواهد داد که تو راضی بشی. حالا چی میده؟ اینجا حالا یه دلایلی داشته که خداوند متعال ذکر نکرده که چی میخواد به پیغمبرش بده که پیغمبر راضی بده بشه، مثلا حالا شفاعت امته، یا مثلا چیزای دیگه است، بالاخره هدیه ای است که خدا میخواد بده به پیغمبر. اونی که مهمه این است که خداوند به پیغمبر میخواد بده تا او رو راضی کنه، چی بده اونش مهم نیست. مثل اینکه میگه من راضیت میکنم، به کسی میگی من یه چیزی به تو میدم راضیت میکنم، اون چیزش حالا ممکنه که لباس باشه مثلا فرض کن، پول باشه، یه چیز دیگه باشه. اینم نکته به اصطلاح پنجم. نکته پنجم نکته مهمیه که تو تجزیه ترکیب گاهی فعل رو ما میبینیم مفعول نداره، فکر میکنیم که این دیگه لازمه. نکته ششم، گاهی فعل متعدی به خاطر بعضی از اغراض با حرف جر به کار میره. خب نه اینکه ما گفتیم فعل متعدی با حرف جر به کار نمیره، حالا یه جای یه فعل رو دیدیم که با حرف جر به کار رفته، میگیم ها این لازمه ها. نه، فعل متعدی هم گاهی با حرف جر به کار میره. مثلا اکلت الطعام، خوردم غذا را، اکلت الخبز، خوردم نان را، خب این فعل متعدیه دیگه. ولی گاهی، حالا بخونیم عبارت رو دیگه. بله، عبارت اکلت الطعام، مثلا در عبارت اکلت الطعام گوینده برای اینکه بفهماند فقط مقداری از غذا رو خورده، از حرف من استفاده میکنه، میگه اکلت من الطعام، بگیم که تو غذا خوردی، میگه یه خورده خوردم، این یه خورده رو با من میگه. نون خوردی، نون گذاشته بودم برات، میگیم که از اون نون خوردم. در فارسی هم میگیم، یه وقت میگیم خوردم، یه وقت میگیم نان را خوردم، خب اینا همشو خورده دیگه. یه وقت میگیم نه ازش خوردم، یا یه خورده خوردم. تو عربی چطوری میگیم؟ میگیم اکلت من الخبز، یعنی به اون طرف بفهمونیم که بابا من همشو نخوردم، اگرم میبینیم بینی همش نیست، خب یکی دیگه لابد خورده. نکته هفتم، در صورت وجود قرینه ممکن است فعل متعدی معنای فعل دیگه رو به همراه داشته باشه. مثلا فعل سمع متعدی است، سمعت الکلامه، شنیدم سخن را، این متعدی است. ولی در جمله سمع الله لمن حمده، اینجا الان سمع الله، این فعل و فاعل، لمن حمده، لام با لام آمده. خب اینجا معنای سمع دیگه شنیدن نیست، معنای استجابه هست، یعنی اجابت می کند خدا کسی را که حمد او را بگه. خب اگر شما در نماز میگید که سمع الله لمن حمده یعنی خداوند اجابت میکند، نه اینکه میخواد بگید خداوند میشنود، صرف شنیدن نیست. خب فعل استجابه نسبت به افراد با حرف لام متعدی میشه، مثلا میگیم استجب لی، یعنی استجابت کن برای من، دعایی، دعای من. البته خود استجابه مفعول بیواسطه داره، مثلا استجابت کرد دعا را، منتها نسبت به افراد با واسطه است، مثلا استجابت کرد دعای زید را، اونجا میگیم استجب، استجابت کن لی، یعنی استجابت کن برای من. خب پس استجابت نسبت به افراد با لام متعدی میشه. خب در این صورت سمع الله رو استجابه معنا میکنیم. خب الان اینجا فعل متعدی رو لازم معنا کردیم، برعکس این حالت چیه که فعل لازم معنای فعل متعدی داشته باشه؟ در این صورت فعل لازم بدون حرف جر میاد، مثلا عظمه فعل لازمه، عظمه زیدون از سفر، عظم به معنای اراده و تصمیم است و با علا متعدی میشه، من تصمیم این کار رو گرفتم، عظم تو علا سفر، ولی در اینجا به معنای نیته، نوی تو از سفره، لذا بدون حرف جر آمده. خب به این کار که یک فعل متعدی بیاد معنای فعل لازم بده یا فعل لازم بیاد معنای فعل متعدی بده چی میگن؟ میگن تضمین. تضمین یعنی در ضمن قرار دادن. شما الان این برگر که دست من هست، فرض کنید من لای این کتاب میذارم، این میشه تضمین، یعنی در ضمن این گذاشتم. حالا اگر یه فعل متعدی رو بیارم در ضمن فعل لازم بگنجونم، این میشه تضمین، یا فعل لازم رو در ضمن فعل متعدی بگنجونم میشه تضمین. اشراب هم به معنای نوشاندنه، یعنی این فعل متعدیه، یواش یواش فعل لازم رو بهش اشراب میکنم، تزریق میکنم، با آمپول فعل متعدی رو به این فعل لازم تزریق میکنم. حالا چرا همچی کار میکنم؟ این چه کاریه؟ حالا این بیچاره خودش لازمه، شما فعل متعدی رو بهش تزریق میکنی یا اشراب میکنی، مینوشانی به اصطلاح بهش. حالا چرا همچی کاری میکنیم؟ میگیم این تضمین یه نکته بلاغی داره، در واقع هم یه جهت نحوی داره که ما باید بلد باشیم، یه نکته بلاغی داره. تضمین به معنای قرار دادن معنای یک فعل در ضمن فعل دیگه است، در ضمن ساختار فعل دیگه است. اشراب هم به معنای نوشاندن معنای یک فعل به فعل دیگه است. حالا چه فایده ای داره این کار؟ فایده تضمین است که یک کلمه معنای دو کلمه رو میده. خب از اول شما دو کلمه بگو، حالا چه اصراری داره که یک کلمه معنای دو کلمه رو بده؟ ببینید از نظر بلاغی اگر یک کلمه معنای دو کلمه بده خیلی بلاغتش بیشتره که ما دو کلمه جدا بیاریم، مثلا اینطوری بگیم سمع الله کلام زید و استجاب له، بگیم خداوند شنید کلام زید را و اجابت کرد. ولی اگر ما از اول بگیم سمع الله لزید، اینجا همه‌شو با هم گفتیم. خب پس عبارت سمع الله لمن حمده بیانگر این است که خب اینا رو جدا بگو، چه اصراری داره که با هم بگی؟ گفتیم فایده تضمین است که یک کلمه معنای دو کلمه را افاده می کند، مثلا عبارت سمع الله لمن حمده بیانگر این است که خداوند صدای حمد کننده را می شنود، نه صرف شنیدن بلکه شنیدنی که به دنبال آن اجابت می کند. یعنی ما خواهیم بگیم که خداوند که سمیع است، میگیم خداوند شنواست. شنوا بودن خداوند با شنوا بودن زید و هم فرق داره. مثلا یه وقت میگیم زید کر است ولی حسن شنواست. خب شنواست یعنی خب میشنوه، صداها رو میشنوه، ولی خدا شنواست هم اینه به این معناست. حالا خدا شنوا باشه چه فایده برای ما داره؟ اینجا ما وقتی که ما میگیم خدا شنواست یا خدا میبینه، منظور ما وقتی که میگیم ان الله بصیر بالعباد، این توش یه وعده‌ای هست، یعنی ای کسی که کار خوب میکنی خداوند میبینه و پاداش خوب به تو میده. و یک تهدید و ترسی برای آدم بدکار است. به آدم بدکار میگیم خدا میبینه. این که بگیم خدا میبینه با این که بگیم زید میبینه فرق داره. خب زید ببینه یا نبینه چه فرق میکنه؟ بفهمه یا نفهمه. ولی خدا که ببینه، یعنی ها خدا میبینه، یعنی مجازاتت میکنه. منظور ما صرف دیدن نیست. و این تضمین یا اشراب نکته بلاغی داره. پس ما نمیخوایم بگیم که صرفا خداوند میبیند. خداوند میبیند، نه اینو نمیخوایم بگیم. خداوند میشنود، اینم نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم خداوند میشنود شنیدنی که به دنبال او اجابت است. خب شما از اول بگو اصلا خداوند اجابت میکند. نه اینم نمیخوایم بگیم. نمیخوایم بگیم که خداوند اجابت میکند. میخوایم بگیم خدا میشنود. اون شنیدنش هم مهمه برای ما. یعنی از اول بیایم بگیم که شما دعا کن خدا اجابت میکنه. اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم خداوند شنواست. خداوند توجه داره به تو. اینو میخوایم بگیم. خداوند شنواست. صرف شنیدن هم نیست. پس این اشراب و تضمین چیز مهمیه در واقع. البته مثال های متعددی تو کتاب ها داره. ما همین مثال های متعدد رو تو پاورقی آورده بودیم یه وقت از همین شرح کافیه. ولی دوباره دیدیم که خب توضیحش مشکله یه مقدار. فقط اینو ولی همین آوردیم که اشراب و تضمین به گوش ما خورده باشه. یه جا اگر گفتن که این کلمه اشراب توش هست، تضمین توش هست، نگیم که اشراب و تضمین چیه، مثلا خوردنیه، نوشیدنیه. البته اشراب نوشیدنی هم هست دیگه. بله. یا مثلا منسوب به نزد حافظ. خدای منسوب به نزد حافظ چیه؟ این اصطلاحات رو آشنا باشیم. خب این فعل درس متعدی و لازم، البته درس مهمی هست، نموداری هم که داره. فقط یه قسمتی از درس رو نمودار کردیم که راه تشخیص فعل متعدی، طرح سوال چه کسی را چه چیزی را، داشتن مفعول بی واسطه، داشتن اسم مفعول بدون حرف جر، مراجعه به کتاب لغت، تعدیه فعل لازم یعنی متعدی کردن فعل لازم، بردن به ابواب مزید، لازم کردن فعل متعدی هم بردن به ابواب مزیده که لازم میکنن. یعنی بعضی از ابواب مزید کارشون این است که متعدی رو لازم میکنن، مثل علمت و فتعلم، تعلم لازم میکنه. بعضی فعل ها هم، بعضی ابواب هم از کارشون این است که لازم رو متعدی میکنن، مثل باب تفعیل و افعال. انشالله پرسش و تمرین رو برای جلسه بعد حل خواهید کرد. ما حالا دو سه تای اولش رو سریع میگیم. دو مورد از علائم فعل متعدی رو بیان کنید که همین علائمی است که اینجا در صفحه 76 است. آیا ممکن است یک فعل دارای معنای متعدی و لازم باشد؟ اینو گفتیم سه جوره. یه وقت استش که لفظش تغییر میکنه، یه وقت از نه همون یه لفظه، در اون نکته دوم بود ظاهرا گفتیم. یه وقت هم گفتیم مثل صفحت دم استش که اصلا لفظش تغییر نمیکنه و معناش هم تغییر نمیکنه. وقتی گفتیم مثل عطاس که اینا همونایی است که اونجا گفتیم. بعضی از افعال لازم در مواردی بدون حرف جر مفعول گرفتند. این در واقع منصوب به نزد حافظ، اونا رو از نظر ترک تجزیه و ترکیبی مفعول حساب میکنیم، ولی به واسطه کثرت استعمال اتفاق افتاده. اشراب و تضمین چیه که الان توضیح دادیم، منصوب به نزد حافظ چیه که توضیح دادیم. در آیات زیر افعال متعدی و لازم را معین کنید. ان شاء الله جلسه بعد این تمرین رو حل شده، یعنی تمرین 6 رو، سوال 6 از تمرین 9 رو انشالله شما حل بفرمایید. ما هم یعنی با مراجعه به کتاب لغت اینا، من اینو ثبت میکنم که مراجعه بشه. بعد اون موقع انشالله درس دهم رو هم مطالعه کامل بفرمایید. در درس دهم که میخواید پیش مطالعه کنید، اگرم تا حالا پیش مطالعه نکردید، این جلسه رو استثنان حتما پیش مطالعه کنید. در آیه صفحه 79 ببینید که این فعل ها رو میتونید فاعلاش رو تشخیص بدید. یسیرکم فاعلش چیه، مفعولش چیه، جرینه فاعلش چیه، متعدی به حرف جر، متعدی به تعدیه تام ناقصه، فرهو فاعلش چیه، جاعت ها فاعلش چیه، مفعولش چیه، جاءهم الموج فاعلش چیه، مفعولش چیه. این خورده مشکل این آیه. این آیه رو ما خواهش میکنم که حتما ملاحظه بفرمایید تا برای جلسه بعد ما تفصیلی روی این داشته باشیم. یعنی کل درس دهم رو پیش مطالعه بفرمایید، حتی تمرین درس ده رو هم حل کنید که یعنی تمرین دهم رو که ما اگر تونستیم تا سر درس 11 ان شاء الله بیان کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.